بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات و بندگی های شما بیننده های عزیز و نازنین. انشاءالله که خدا به همه شما توفیق بده، توفیق روزداری، توفیق استفاده دقیق و صحیح روزها و شبهای ماه مبارک رمضان. 6 روز تمام شد گذشت و امشب شب 7 ماه مبارک رمضان هست و خوشا به حال اونایی که استفاده میکنن. واقعا میگم یه لحظه چشم به هم میزنیم میبینیم که ماه به نیمه رسید و بعدش هم تمام شد و سفره ماه رمضان برچیده شد. الهی که خدا بهمون توفیق بده بتونیم استفاده بکنیم و بهره ببریم. ما در ماه مبارک رمضان برنامه روشنای احکام ساعتش تغییر کرده و اومدیم ساعت 20، یعنی سه‌شنبه ها ساعت 8 شب خدمتتون میرسیم به وقت ایران و سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. از همینجا عرض میکنم به مخاطبین عزیزمون، بیننده هامون در هر کجا هستن، ایران هستن، خارج از ایران هستن، راه ارتباطی براشون فراهم هست. هم میتونن تماس بگیرن مستقیم با استدیو سوال بپرسن، هم از طریق سامانه پیام کوتاه پیامک بدن و هم از طریق فضای مجازی پیام متنی یا پیام صوتی ارسال بکنن. حتما پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود و در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات عبادات.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما بینندگان عزیز این برنامه و آرزوی قبولی طاعات و اعمالتون رو دارم. انشالله که عباداتتون، نمازهاتون، روزهاتون، قرائت قرآنتون، رسیدگی به فقرا و نیازمندانتون در این ایام و در این شبها مورد قبول پروردگار متعال قرار بگیره.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. اما خدمت دوستان عزیز عرض میکنم که عزیزانی که همراه برنامه روشنای احکام بودن میدونن دیگه، هم میتونن تماس بگیرن، هم میتونن پیامک بدن، هم از طریق عرض کنم که فضای مجازی سوالاتشون رو برای ما ارسال بکنن. میریم سراغ سوالات عزیزان. گفتن که برخی وانتی ها هستن که در بین راه مثلا زدن پسته 400,000 تومان، وقتی که جلو میریم میبینیم که خیلی کوچیک زده نیم کیلو 400,000 تومان. اگر کسی متوجه این نیم کیلو نشه و بره بخره و توجه نداشته باشه که بابت پولی که داده چقدر بهش پسته دادن، آیا این معامله باطله؟
در معامله باید همه چیز روشن باشه. وزن، قیمت، کیفیت، همه چیز باید روشن باشه. در واقع الان نمیدونه داره چقدر میخره، خیال میکنه که داره 1 کیلو میخره در حالی که فروشنده به اون نیم کیلو میفروشد. پس بنابراین الان این قرارداد درست نشد. قرارداد اینه که قرار من این است که 1 کیلو بخرم، اونم قرارش اینه که 1 کیلو بفروشه به این قیمت. این معامله باطله، قاعدتا این معامله باطله. ولی معامله باطله به این معنا نیست که این نمیتونه در این تصرف کنه، چون فروشنده پولی رو که گرفته، اون ارزشمند پول رو به عنوان نیم کیلو گرفته، نیم کیلو هم داده، در حقیقت تصرف در این رو راضیه، فروشنده ناراضی نیست، تصرف راضی. منتها یه حرفی هست و اون این است که غش در معامله شده. غش در معامله، معامله رو باطل نمی‌کنه، کار حرامی است. اینا یک نوع به اصطلاح فریبه، فریب دادن مشتری.
و گفتن که سوال دیگه من اینه که اگر کسی اونجا متوجه شد نیم کیلو 400,000 تومان و بعد جنس رو نخرید، آیا به خاطر اینکه وانتی وقت مردم رو اینطوری گرفته مرتکب حق الناس شده؟
در هر صورت درس کردم این فریبه دیگه، یه نوع فریبیه دیگه. حالا این ممکنه یه کسی اسمشو بذاره زرنگی، ولی این زرنگی نیست، این فریب مردمه و خود فریب دادن مردم، فریب دادن مسلمان جایز نیست. خود این کار غیر شرعیه که انجام میده.
بله خیلی ممنونم. گفتن که بنده کلیه راستم کلن از کار افتاده و دکتر متخصص گفته که نباید روزه بگیری، ولی خودم معذب هستم. تکلیف شرعی بنده در ماه مبارک رمضان با توجه به شرایط فوق چیه؟ خودم دوست دارم که روزه بگیرم.
خب همه دوست دارن که عبادت پروردگار بکنن، هر مسلمانی دوست داره، ولی گاهی به او گفته شده است که با اینکه دوست داری این کار انجام نده. شاید ما دوست داشته باشیم روز عید فطر هم روزه بگیریم، ولی روز عید فطر روزش دیگه حرامه. اگر دکتر متخصص، واقعا دکتر متخصص کلیه است، گفته است که خب یه کلیتون که از دست دادید، این کلیتون هم اگر بخواد روزه بگیرید ممکنه واقعا از دست بدید، این خیلی مسئله مهمیه، خوف و نگرانی داره، روزش رو نباید بگیره.
بله. سوال بعدی، گفتن که من مادرم سکته کرده، منم دستنها هستم، باید همه کارهای مادرم رو انجام بدم، روزها رو نمیتونم پشت سر هم بگیرم. اگه یکی درمون بگیرم اشکال داره؟
بله بله اشکال داره، به خاطر اینکه معذورین در روزه جدول دارن، یعنی 6 گروهن، گروه بندی شده، شما جز هیچ کدوم اونا نیستید. مریض، شما مریض نیستید. خانم باردار، خانم شیرده، هیچ کدوم. مسافر نیستید شما. خانمی که در عادت ماهانه است، نیستید شما. پیرمرد و پیرزن، هیچ کدوم نیستید. شما جز کدوم گروه معذور هستید که شرع مقدس مجاز دونسته باشه که شما روزی خودتون رو بخورید، حتی مشاغل سخت، حالا شاید ایشون رو مثلا مشمول همون مشاغل سخت بکنیم، میگیم شغلی دارد که مثلا نمیدونم، که حالا اصلا این شغل، این کاری که ایشون میکنه اونچنان سخته که نتونه روزه بگیره. به قول معروف ما تو همینش موندیم. حالا فرض کنید که ایشون میگه که شما سرتون نمیشه، نه من اینجوریه، فرض رو بر این میگیریم. یه بالاتر از این نیستش که کنار کوره ذوب‌آهن کارگر میره کار میکنه، مثلا تو اصلیه داره کار میکنه، دیگه بالاتر از این که نیستش، که کنار کوره ذوبه. به او چی میگیم؟ میگیم سحری تو بخور، نیت روزه بکن، چون اون وقت که شما مشکل نداری که روزه تو بگیر، بعدم که میای سر کار تازه اوائلش که مشکل نداری، مثلا ساعت 11، مثلا میگم ساعت 11 صبح شما دیگه بیتاقت میشه دیگه، یعنی تحمل نداری. برای شما ادامه، ببینید اصل روزه، نه ادامه روزه برای شما مشکله. نه از این خیلی باید توجه کنن، فرق ایشون با مریض اینه، مریض اصل روزه براش مضره، ایشون نه، ایشون ادامه روزه براش ممکن نیست، ادامهش ممکن نیست، میگه من دیگه نمیتونم الان، بریدم. خیلی خوب، نادر به اندازه ای که از اون وضعیت میخواد خارج بشه، آبی میخواد بخوره، به همون اندازه معمول کم، یا یه چیزی خوراکی بخوره، این دیگه کفاره عوضش نداره دیگه، کفاره نداره، بعد تا افطار امساک میکنه، بعد انشالله غذا میکنه.
خیلی ممنونم. گفتن مرجع تقلیدی من رهبر معظم انقلاب هست، در اواسط ماه رمضان سال گذشته دچار سنگ کلیه شدم و نتوانستم روزه بگیرم، دیروز رفتم سونوگرافی، معلوم شد که سنگ کلیه دفع شده ولیکن شن در کلیه مشاهده شده، پزشک فوق تخصص کلیه گفت که روزه نگیر و اگر هم میخواهی روزه بگیری یک روز در میان بگیر.
اب نداره، اگر فوق تخصص واقعا قرضی هم نداره، نظر پزشکی خودشو گفته، نظر علمیه، خبره است و ایشون هم اطمینان به خطا بودن نداره. یه وقت است که آدم تجربه خودش نشون میده که بابا این دکتر داره بی خود میگه، بعد طبق اطمینان خودش عمل کنه، ولی اگر نه واقعا احتمال میده که دکتر الان داره درست میگه، طبق هم گفته پزشک عمل بکنه، یه روز در میون بگیره.
و حالا در ادامه اینم نوشتن که حالا اگر به نظر خودم در صورتی که همه روزه ها رو به صورت متوالی روزه بگیرم، مجددا به احتمال زیاد دچار سنگ کلیه میشم، تکلیف چیست؟ خب یک روز در میون که حالا شما پاسخ فرمودید. بله. البته من یه نکته رو بگم، مثلا توصیه پزشکایی که مثلا انسان در شبانه روز حداقل 8 لیوان آب بخوره، بعد نکته اینجاست که گاهی که ما روزه نیستیم، مثلا خود من گاهی اینجوری هم سر کار که هستم، فرض کنید از صبح اومدم یه دفعه تو ساعت 2 اصلا یادم میره که آب بخورم، یا مثلا نهایت یه لیوان آب اگر بخورم، ولی تو زمستون که اصلا گاهی آب نمیخورم. ولی داستان اینجوریه که ماه رمضان که میشه انسان انگار حس میکنه و هی دوست داره مثلا انگار بیشتر آب بخوره، یا در انگار بیشتر تشنش میشه در ماه مبارک رمضان. این حس هم البته وجود داره، متأخو اگر کسی بتونه برنامه‌ریزی بکنه از افطار تا سحر نوشیدنی مناسب بخوره و اینکه سبزیجاتی که مناسب هست، حالا چیزایی که برای تغذیه و اینها مناسبه، خب شاید بتونه مدیریت بکنه. از طریق واتساپ گفتن که بنده یه عمل دارم که ممکنه نوبت دهیش مشکل باشه. کسانی هستن که واسطه میشن و میتونن نوبت رو جور بکنن. از نظر شرعی چه حکمی داره؟
اگر خلاف مقررات نباشه، خلاف قانون نباشه و حق کسی ضایع نشه، اشکال نداره. یعنی دوتا قید داره. حق کسی یه وقت میبینی که حق دیگران ضایع میشه. چرا؟ چون دیگران نوبتشون جلوتره، اونا بندگان خدا مریضن، بعد بیمارستان دولتیه، رفتن تو نوبت بعد از مدت‌ها اینها باید مثلا فرض کن عمل جراحی بشن، اونو عقب میندازن به خاطر اینکه ایشون یه شیرینی داده، یه هدیه داده، حالا هر چی اسمشو شما بگذارید، ایشونو انداختن جلو، پروندهش رفته جلو، اونا که مریضام هستن رفتن عقب. این ضایع کردن حق دیگرانه، این نباید بشه. دومی که خلاف مقررات و قانون هم نباید باشه. اگه خلاف قانون و مقررات باشه جایز نیست. ولی اگر نه، خلاف مقررات نیست، حق کسی هم ضایع نمیشه. حالا اون من نمیدونم، ما داریم کلیشو میگیم. حالا چجوری میشه حق کسی ضایع نشه، اونشو من نمیدونم، ولی فرض رو بعدی میگیریم، نه حق کسی ضایع میشه نه خلاف مقررات. ولی حالا میگه باید خلاصی چیز بدیم من جلو بنیسم.
حالا اگه مثلا نوبت دیگران مثلا باعث بشه نوبت دیگران به عقب بیفته، حالا مثلا یک روز به عقب بیفته، این باز هم ضایع شدنه؟
بله. خب بعضیا ببینید، بعضیا مریضشون جوریه که الان نوبت گرفته عمل بکنه، این عملش واقعا حاده، الان باید بره. خب دو روز دیگه معلوم نیست این چی بشه. نونوایی که نیست که بگیم حالا یکی عقب جلو، حالا 10 دقیقه دیگه مثلا طرف حقش چیز کردیم، خلاص نونو بهش میدن دیگه، 10 دقیقه یه ربع دیگه نونشو بهش میدن. این مریضی عمل جراحیه.
بله. گفتن که مرجع تقلیدم آیت الله وحید خراسانی است، اگر در روز جمعه نماز ظهر رو اول وقت و فرادا بخوانیم اشکال دارد یا باید به تأخیر بیندازیم؟
نه، تأخیر طبق نظر مشهور آقایون لازم نیست. رهبر معظم انقلاب استفتا شده ازشون، آقایون مراجع دیگه هم همینطور، آیت الله وحید هم همینطوره. یعنی اول وقت ظهر جمعه اگر کسی تو خونش میخواد نماز ظهر عصر بخواند، این که تأخیر بندازه صبر کنه لازم نیست. عرض کردم ما طبق فتوای اکثر آقایون، طبق فتوای مشهور آقایون.
بله. گفتن پدر من از طریق ایتا پیام فرستادن، پدر من زمینی داره که شغل ما کشاورزی و 60 کیلومتر از خونمون دوره، در تابستون که برای کار 3 تا 5 ماه اونجاییم که نماز مشخص کامله، اما در زمستان گاهی سر میزنیم به زمین برای کار کوچک و سرکشی و مثلا شاید ماهی یه بار یا هفته یک بار، حکم نماز و روزه چیه؟ کامل یا شکسته؟ مرجع تقلید رهبر معظم انقلاب.
شکسته است. اون زمانی که مستمرن رفت آمد میکنن، که حالا ایشون میگه 3 تا 5 ما نفهمیدیم، خیلی فاصله، 3 یا 5 گاهی میگن 3-4 ماه، ما ایشون میگه 3 تا 5، حالا هرچی، اقلش 3 ماه مستمرن رفت آمد. البته اینم بگم، اینم فراموش نکنم، چون نظر مقام معظم رهبری رو ایشون میگه، آقا میفرمان که اگر 3-4 ماه هست باید تو هفته زیاد رفت آمد بکنم، نه هفته یه روز. آخه بعضی میگن ایشون فرمودن هفته یه روز هم کسی رو سفره، هفته یه روز مال کسی است که ایشون فرمودن 8 ماه در طول سال، 8 ماه هر هفته هفته یه روز، بله اب نداره. ولی اگر نه 8 ماه، نه 8 ماه شد 4 ماه، بفرمایید چجوری میشه؟ نصف میشه 4 ماه. این باید تو هفته چند روز رفت آمد بکنه؟ نمیدونم، گفتن چند روز من رفت آمد میکنم.
ظاهرا تو تابستون اینجوری که ایشون نوشتن، گفتن در تابستون برای کار 3 تا 5 ماه اونجاییم.
این پس عوض شد.
نمیدونم اونجا میمونن منظورشونه.
عوض شد. این دیگه کسی رو سفر نیست، میره اونجا میمونه در اونجا اقامت میکنه. این آیا هر سال همینطوره؟ هر سال اگر همینطوره تا آخر عمرش این میشه برای او وطن دوم میشه. بعد ببینیم چند سال. قاعدتا دیگه به یه سال که نیستش که، هر سال همینطوره دیگه. هر سال 5 ماه این خوبه. اگر هر سال، این دیگه از کسی به سفر خارجه، چون رفت آمد مستمری نداره که بگیم سفرهای زیاد شده. وقتی این دیگه حکم وطن پیدا میکنه.
بعد 4 ماه کفایت میکنه در سال.
در سال 4 ماه کفایت میکنه، به شرط اینکه هر ساله باشه تا آخر عمرش هم باشه.
بنا داشته باشه.
بنا داشته تا آخر عمر. وقت فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که ایشون در زمستون هم که بر اونجا نماز تمامه. چون دیگه وطنش.
خب. خیلی ممنونم. یادآوری میکنم خدمت عزیزان هم میتونید تماس بگیرید با برنامه و هم میتونید صوت ارسال بفرمایید، هم سوال متنی بپرسید، حتما پاسخگوی شما هستیم. سید محمد جواد صوت فرستادن، ببینیم سوالشون چیه.
سلام و عرض ادب، وقت بخیر، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. ببخشید یه سوال شرعی داشتم. یه سری آدامسای تو بازار هست داخل ایران میفروشن به اسم تریدنت، بعد اینا رو بستهش نمیشه که یه گرم الکل داره و انگاری قاچاق هم هست، ولی بیشتر مغازه ها موجوده میفروشن. حالا اینا نمیدونم از جهت شرعی مشکل داره خوردنش، مشکل نداره اینکه یه گرم الکل داخلشه؟ ممنون میشم توضیح بدید در رابطه. یا علی
خب استاد بفرمایید.
یک گرم رو ما باید بسنجیم نسبت به کل. یه وقت یه چیزی است که یک کیلو مثلا، یا فرض کنیم مایه یه لیتر، یک گرم هم توش الکله.
البته آدامس یک گرم عرض کنم که الکل احتمالا اشتباه میکنن، چون یک گرم خیلیه.
همینو دارم من میگم.
ممکنه مثلا برسه یک اینا درصد معمولا.
همین من میخوام موضوع روشن بشه. خب اولا اینو ما بیان بحث بکنیم ببینیم که الکل اولا پاک هست یا پاک نیست. یک. خب آقایون میفرمان که این الکل پاکه، رهبری میفرمان که اگر شما یقین ندارید که از مایع نجسی تهیه شده باشد پاک، خیلی باش پاک. آقایون دیگه میگن پاک، بسیار پاک. ولی صحبت سر پاکی نجاستش نیست، صحبت سر اینه که میشه خورد یا نمیشه خورد. خوردن الکل، خاک پاکه، ولی کسی نگفته حالا چون هر چیزی که پاک است بخورید. خاک پاکه ولی خوردنش حرامه، الکل بحث خوردنشه. اون وقت میام سراغ این که خاک اگر کم باشه ولی میریزن توی عرض مشابه شیره انگور که قوام بگیره، اونجا چرا میگی خاک که حرام است ولی میزن اشکال نداره؟ همین، چون درصده بسیار کمه. یه قدیما گفتن پاتیل، یه پاتیلی است بزرگ، ممکنه فرض بفرمایید که 500 کیلو دارن شیره درست میکنن، مثلا یه ظرف خاک میریزن تو 500 کیلو، بهش میگن مستهلک شده. یعنی اصلا خاک معنا نداره، یعنی کس نمیگه خاک تو این کو، خاکش کو. شما که میگید الکل قاطی این هست، درصدش چقدره؟ یعنی به اندازه باید کم باشه درصدش که تو این به حساب نیاد اصلا، اینجور باشه. و الا اگر بخواد اثر خودش رو بگذاره و نمیدونم، ممکن است ممکن است مستی مثلا فرض بفرمایید که خفیفی هم داشته باشه، جایز نیست.
بعد حالا این که گفتن به اصطلاح وارداتی هست و قاچاق و اینها چی؟
اگر قاچاقی که اصلا خریدش جایز نیست، اگر قاچاق دولت ممنوع کرده ورودشو، اصلا جایز نیست کسی بخره. اموال قاچاق رو کسی نمیتونه معامله بکنه. معامله اموال قاچاق که از نظر قانونی قاچاق است، معاملش جایز نیست.
بعد حالا استاد ایشون اشاره کردن گاهی توی مثلا شکلات ها هم هست، گاهی خارج از ایران هست آدامس گفتن، بعد این باعث نجاستش نمیشه؟
نه نه نه، عرض کردم همه پاک میدونن، منتها عرض سر این است که خوردنش حرامه. چقدر این؟ یعنی کسی بخواد الکل رو اگر قاطی چیزی نباشه بخوره، الکل رو بخوره، یه قاشق الکل بخوره، خب جایز نیست، الکل سمه، حرامه.
بله،
البته نمیتونیم بگیم مسکره، چون الکل رو بعضیا میان قاطی میکنن مثلا با آب و یه مایه دیگه، مثلا همون داستان شیراز در میاد. چون وقت عرض می‌شود که
می‌خورن و خلاصه
می‌خورن یا کور شدن یه عده، و یه عدهشون هم که عرض می‌شود که مردن تموم شده رفت. بله، او هیچی. ولی شما میگید که حالا فرض بفرمایید ما الان قاطی این کردیم، به قول شما قاطی شکلات کردیم، اگر درصدش کمه مستهلک میشه، یعنی مستقل نیست، نمیشه بگیم الکل خورده. نه بابا، شکلات خورده ولی درصد کم قاطیش بوده، اون اشکالی نداره.
خب بیننده از طریق ایتا پیام فرستادن، گفتن که برای سجده نماز که باید 7 عضو روی زمین باشه، اگر کف دست‌ها یا پیشانی به طور کامل برخورد نکنن آیا مشکلی داره؟ من با چادر که نماز می‌خونم گاهی چادر زیر دستم قرار می‌گیره و مانع برخورد کامل میشه، یا قسمتی از پیشانی هم با چادر برخورد میکنه.
پیشانی با دست‌ها فرق می‌کنه. ایشون چادرش اینجور می‌کنه. ببینید؟ ابا بعد اینجور می‌ذارم رو زمین. خب بذار، اشکال نداره که شما دستکش زمستون هوا سرد، دستکش دست کنید نماز بخونید، اشکال داره؟ نه. بنابراین دستتون اگر که روی چیزی باشد، یا اینجوری بفرمایید چیزی دست شما را بپوشاند مثل چادر، مانعی نداره که، قصه نداره. ولی پیشانی اینجوری نیست، پیشانی باید بدون مانع روی مهر قرار بگیره. اونجا اگر چادر بین پیشانی و بین مهر باشه، عمدی اگر باشه که حواسش هست، نماز باطله. یه وقت نه، عمدی نیست، تو سجده یه وقت متوجه میشه عجب چادره بین پیشانی و مهره. فرمودن پیشانی رو بر نداره، همونجا که پیشانی روی مهره، آرام آرام چادر رو از زیر پیشانی خودش بکشه.
بله، خیلی ممنون. آقای خانم موسوی گفتن که وقتی روزه هستیم بعضی وقتا در گلوی آدم خلط جمع میشه و یا گاهی آدم سرفه میکنه و اینها رو قورت میده، یا اینکه آدم دماغش رو بالا میکشه از طرفی میره داخل حلق و معده و فلان حرفا، اینا روزه رو باطل میکنه؟
اگر داخل فضای دهان نیاد کسی اشکال نمیکنه. دو تا مجرا داره، یکی مجرای بالایی است که فرمودید شما، ممکن از بالا باشه بدون اینکه به دهان وارد بشه به حلق میره. یکی هم ممکنه نه، مجرای پایینی باشه، از سینه است، مثل اینایی که سرفه میکنن دو مشکل مثلا سرماخوردگی چیزی داره، ممکنه که از سینه میاد تو حلقه و میبلعه وارد دهان نمیشه. این آقایون مسلمان اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این خوردن حساب نمیشه، خوردن روزه رو باطل میکنه. این بلعه، بلعه یعنی بلعیدنه و خوردن نیست. اما اگر اومد تو فضای دهان باید تخلیهش کنه.
آقای جعفری از اصفهان گفتن که با تشکر از استاد وحیدپور، آیا برای این که روزه ماه رمضان رو در سفر بگیریم میتونیم نذر کنیم که مثلا من 5 روز در سفر در ماه رمضان روزه بگیرم؟
نه، روزه ماه رمضان رو مسافر به هیچ وجه نمیتونه بگیره، مگر اگه گفتید کجا، کسی که قصد بکنه 10 روز یا بیشتر در یک مکان واحدی بماند، ولو یا یه مورد دیگه، کسی رو سفر، کسی که مستمرن رفت آمد میکنه، حالا برای شغلش طبق نظر بعضی از آقایون یا غیر شغلی هم باشه طبق نظر بعضی از آقایون، اینا میتونن تو سفر روزه بگیرن، ولی ماه رمضان رو نمیشه نسک کرد. بله، غیر ماه رمضان، اینم فکر کنم بارها گفتیم تو این برنامه، مثلا زمان اعتکاف بود سوال میکردن، حالا گفته مثلا فرض کن که، یا نه همی الان که میخواد بره اعتکاف مثلا آخر ماه مبارک رمضان، دهی آخر، چون این تو ماه رمضونه، اگر رفت مشهد گفت من میخوام تو مسجد گوهرشاد همشان معتکف بشم، این راهی نداره جز این که قصد 10 روز بکنه، چون ماه رمضونه، ماه رمضون روزه رمضان همین، و الا غیر ماه رمضون چون روزه ماه رمضان برش واجب نیست، او میتواند تو خونش نذر بکنه که مثلا 3 روز من در سفر روزه بگیرم. روزه مستحبی رو میشه نذر کرد که در سفر بگیره.
در هر صورت نذر در ماه رمضان و در سفر به این شکل نمیشه. خب آقای علوی از گرگان گفتن که اگر روزه برای انسان ضرر داشته باشد، اما انسان به خاطر علاقه ای که به روزه گرفتن دارد هر طور شده است روزه را بگیرد، آیا این روزه باطل است و بعد از ماه رمضان باید قضا کند یا خیر؟
بله بله، حالا من توضیح میدم. ببینید روزه مثل نمازه، برای صحیح بودن شرایطی وجود داره. خب روزه میخواد صحیح باشه، یکی از شرایطش چیه؟ این است که شما نیت بکنید، یکی از شرایطش این است که شما از مفترات اجتناب بکنید، یکی از شرایطش این است که این روزه برای شما ضرری نباشه. این شرط صحته، دقت بفرمایید، شرط صحیح بودنه. حالا اگه این شرط رعایت نکرد، یعنی این که روزه رو گرفت، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سال گذشته ما یه بحث مفصل با جناب آقای اسپندی این قضیه داشتیم،
آره.
و امسال قبل از ماه مبارک رمضان ما جایی که تدریس میکنیم برای یه ساعت استراحت میریم توی مدارس هست، میام تو دفتر یه چایی بخورن، با اساتید بحثمون شد، اونا همینطور همین گفتن که خب حالا این روزه رو گرفته، بعد معلوم شد که بنده خدا این روزه ضرر داشته،
تازه بعدن معلوم
شد، بعدن معلوم شد آیا این باطله؟ گفتیم بله باطله. اونا همینطور. میدونید نکته چیه؟ نکته این است که اینو به ذهن بعید میشه مارن، ولی وقتی میری رو ادلش میبینیم دیگه همینه. چرا؟ توضیح دادم، برای اینکه این روزه ضرر داشته دیگه، پس صحیح نبود.
نه استاد، اونجا هم که بحثمون با هم بود سر همین بود، یه وقتی که من الان میدونم ضرر داره،
بله،
خب و روزه رو میگیرم، اینجا بله، من میگم حق با شماست، بله، وقتی بله، میدونم ضرر داره و گرفتم قاعدتا بعدا باید هم چیزی که ولی اینکه الان نه نمیدونم، ولی بعدن معلوم میشود
روزه فی الواقع ضرری بوده.
خب این بحثم
روزه ضرری صحیح نبوده، من نمیدونستم اینجوری بوده، من نمیدونم. مثل چی میمونه؟ مثل این بوده که مثلا میگم من وضوم صحیح نبوده، فکر میکردم صحیحه، مدتی من نماز میخوندم با وضوم میخوندم ولی وضوم درست نبوده، من نمیدونستم، بعدن فهمیدم که عجب.
یا غسل مثلا،
یا غسل مثلا. اونجا چی میگید شما؟ میگه دونستن شما که اثری نداره، که در هر صورت شما نماز صحیح نبوده، وضو صحیح نبوده. حالا اینجا هم همینطوره، روزه شما صحیح نبوده. چرا؟ چون روزه صحیح آن است که ضرر، نه این که شما بدانی که ضرر دارد، ندانی، اینا نیست. اینجوری بفرمایید، روزه صحیح آن است که ضرر نداشته باشد، چه بدانی چه ندانی. بنابراین اگر بعدش فهمید که ضرر داره این روزه، عرض می شود که باید قضا بشه. حالا یا بعضی از آقایون فتوا دارن یا بعضی هم احتیاط واجب دارن.
خب پس اگه اینجوری باشه استاد، انسان میره تشویق میشه به سمت اینکه روزه نگیره اگر برای ضرر داره، یعنی حتی احتمال هم میده.
همینطوره، بله همینطوره، اینو بارها عرض کردیم. یعنی اگر شما خوف ضرر دارید، خوف عقلایی، نه آدمای ترسو، آدمایی که همین الان سوال کردن دیگه، گفت دکترش فوق تخصصه، دکتر فوق تخصصه، بعدم یه کلیهش رو برداشتن، یه کلیه داره، خب این خوف و نگرانی براش حاصل میشه دیگه، این خوف و نگرانی باعث میشه روزه رو نگیره. بل نگیره.
خب ببینید سوال مثلا تو بحث کلیه،
البته اینا ببخشید من قطع میکنم، این آدم اگر بگیره و متوجه نشه بعدن چه ضرر داشته، اب نداره ها، متوجه نشه، همین آدم با اینکه احتمال میداد، گفت ولش کن احتمال بی خوده، من روزه رو میگیرم، گرفت تا آخر عمرم معلوم نشد که واقعا ضرر داره یا نداره، اب نداره، خیلی خوب باش. چرا؟ چون نمیتونیم بگیم روزه ای ضرری گرفته، ولی اگر اطمینان داشت که بابا دکتر راست میگه، اطمینان داشت ضرر داره، این نباید بگیره، و اگرم گرفت درست نیست.
خب همین نکته اینجاست که شما بارها فرمودید که اگر خود انسان، یعنی یقین انسان جلوتر از حرف دکتره،
بله.
اگر خودش به این نتیجه برسه، خب الان من به این نتیجه میرسم که فرض کن روزه برای من ضرر نداره،
نداره،
و روزه میگیرم،
میگیرم، بله، و بعد معلوم میشه یا نمیشه.
خب همین، و بعدا معلوم میشه که مثلا دو ماه بعد از ماه رمضان
روزه ای که گرفتن،
آره، این مشکلی که الان دارم به خاطر روزه هاست.
میچی روزه ای که گرفته بی خود بوده. عرض کردم دیگه، علم و اطمینان، جهل، اینا توش اثر نداره، هیچ اثری نداره.
نه خب حالا بی خود بوده یه بحثه، ولی اون چی
میشه؟ انشالله ثواب بهش دادن، ثواب یه بحث دیگه است.
خب باید قضا کنه، نکتهش اینجاست.
بله قضا کنه دیگه، عرض کردم مثل هم نمازه است، مثل هم نمازه است، غسله و یه عبارت دیگر تخصصی بگم، بعضی وقتا یه چیزای شرط واقعیه، بعضی وقتا یه چیزا شرط علمیه. الان لباس من، نماز مغرب شا خوندم اومدم الان سر برنامه، الان شب دیگه، خب لباس من فرض بگیرید که نجس بوده، من خبر نداشتم، بعد از نماز فهمیدم ای بابا من این قبام نجس بوده، اینجاش خونی بوده، نماز درسته. چرا نماز درسته؟ چون اینم شرط صحیح بودنه، نماز زمانی صحیح است که لباس شما نجس نباشد، پاک باشد. اینجا دونستن من دخالت داره، معنیش اینه که اگر بدانم نجس است باطل است، اگر ندانم بعدن بفهمم نمازم نیازی به قضا و عاده نداره. اما حالا مثال نجاست بدن و لباس عوض کنید، مثال چی بزنید؟ وضو رو،
طهارت،
طهارت، وضو، غسل، وضو، غسل. اصلا من امشب که وضو گرفتم حواسم نبود، یه چسبی اینجام چسبیده بود، حواسم نبود، وضو گرفتم، نمازم خوندم، بعد از نماز یه دست این چسبه چیه؟ رفته بودم نمونه‌گیری آزمایش، دیدید یه چسب کوچولو میزنن، گاهی هم آدم حواسش نیست، این چسبه نکندم، وضوی من باطل بود. آقا من نمیدونستم، حالا هی شما میگی زحمت کشیدم، نمیدونستم.
نه الان استاد باز ما اینجا، من زیر بار موضوع نمیرم، اینجا شما میگید نمیدونستم، ولی من الان میدانم که روزه گرفتن برایم ضرر نداره،
در حالی که ضرر داشته. اینم اضافه کنید، نمیدونم.
نه نمیدونم. خب من یقین دارم ضرر نداره. آقا
میدونم، این به میگن جهل مرکب. جهل مرکب یعنی چی؟ یعنی در واقع یه چیزی هست من اونو نمیدونم، چیز دیگه ای من میدونم خلاف اونم، در واقع ضرری بوده من نمیدونستم، من خیال کردم که ضرر نداره، گفتم قربت لله روزه رو میگیریم، ولی در واقع چی بوده؟ واقع رو عوض نمیکنه.
نه اینجا یه وقتی مثلا انسان شک داره، یه وقتی یقین داره، من الان یقین دارم روزه برام ضرر نداره، خب و روزه گرفتم.
باید بگیره. اگر یقین داره که روزه ضرر نداره اصلا باید بگیره.
حالا دو ماه بعد از ماه رمضان من یه بیماری رفتم دکتر، دکتر گفته این مشکلته به خاطر روزه هاست.
پس معلوم شد که یعنی یقین میکنه، الان یقین میکنه که ضرریه. باید یقین کنه که ضرری بوده ها.
حالا دکتر هم چه حرفی زد؟
باشه، اگر از گفته دکتر اطمینان حاصل کنم که ضرری بوده، معلوم شد این روزه ها عرض شود که نزد خدای متعال اصلا محبوبیت نداشته، مقرب نبوده.
بازم خلاصه برگشتیم سر قضیه اول. میگم چون یه وقتی شبهه هست مثلا احتمال میدم، ولی وقتی من یقین دارم ضرر نداره و رفتن گرفتم و به تکلیفم عمل کردم، یعنی خدا گفته تو وقتی که یقین داری باید به تکلیفت عمل
کنی. تکلیف فعلیش بوده. بله همینطوره، تکلیف فعلیش بوده.
خب بعدا من چرا باید دوباره قضا کنم؟ بخیر
تکلیف فعلیش بوده، منتها بعدش خلاف واقع در میاد. خلاف واقع
خب اینجوری باشه آجا، خیلی آدما به بحث کوچیک‌تر مریضی نباید بگیرن به نظر من.
اگر احتمال اوغلایی میده که نباید بگیر. خب
همین دیگه، احتمال اوغلایی دادم خوب. گرفتم خب، بعد همین احتمال اوغلایی دادم گرفتم، بعد باید مؤاخذه بشم.
نه شما احتمال اوغلایی دادید و گرفتید که آره. یقین به ضرر نداشتید که آره گرفتید. خب بعدش چی شد؟ آخه بعدش مهمه.
با همین استاد یه ماه بعدش دکتر میگه به خاطر روزها بوده.
پس یقین میکنی که ضرر داشته، یقین میکنید که ضرر داشته بعدن. اگر یقین کنید بعدن به اینکه
خب
روزهای من،
زمان انجام عمل مگه معیار نیست؟
نه، زمان انجام عمل برای این است که در اون زمان تکلیفتون چیه. درست؟ در اون زمان تکلیفی دارید. بعدش چی؟
من در همون زمان به تکلیف خودم عمل کردم بر اساس یقینم.
بله، یه قاعده ای داره دیگه، بهش میگن قاعده اجزا. آیا عملی که من طبق تکلیف ظاهریم عمل کردم بعدن خلاف اون کشف شد، آیا اون عمل مجزیه یا مجزی نیست؟ این بحث مفصلش.
خب دیال ما از بالا این که
حالا اگر که این برنامه ادامه می داشت هر روز جالب بود، من فتاوارم می آوردم اینش خوب بود، ولی الان میره تا هفته آینده.
درست. حالا بعد هم نیست اگر
نداره،
چون الان شاید مخاطب ما هم این فتاوا جالب باشه.
بله بله.
آره ما هم واقعیتش از باب این که بندگی هست و اطاعت هست و ما هم باید بپذیریم و بالاخره
فقها هم که اثر
فقها خود... هم بر اساس بله روایات و اینها میگن. بله هنوز بازم اینا یه مقدار بحث داره، گفتگو داره و نمیدونم توی درس‌های خارج اینها به این شکل باز میشه و طلبه‌ها قانع میشن.
دیگه ادله دیگه، ادله میگه،
یعنی فقط میره سر همون ادله دیگه.
بله دیگه، بله
فعلا.
بله ببینید این که چه چیز شرط واقعی چی شرط علمیه اصلا بر اساس ادله است. ما که نمیتونیم که، من الان مثال زدم، طهارت بدن و لباس شرط علمیه، یعنی دانستن علم شما درش دخالت داره. خب ولی وضو، غسل، تیمم باید صحیح باشد، حالا من بدونم ندونم.
خب حالا
شرط واقعی بهش میگن. اینو از کجا ما باید تشخیص بدیم؟ از ادله.
حالا یه نکته دیگه، یه مقدار وقتمون هم گرفته شد و یه کوچولو بگم دیگه بس دیگه تمام. مثلا تو بحث غسل،
بله
فرض کنید که من احتمال میدم که الان آب برای من ضرر نداره، رفتم غسل کردم، بعد یک روز بعد مریض میشه، معلوم میشه که به خاطر این زیر دوش رفتن و زیر آب رفتن،
یعنی غسل من ضرری بوده.
آره
غسل من ضرری بوده،
غسل باطل.
غسل بعد اونجا دید در روزه، شرط صحت روزه اینه که ضرری نباشه. در روزه فرق میکنه، باز باید بریم تابع ادله هستیم، باز باید بریم دلیل رو در غسل و در وضو نگاه بکنیم که آیا اگر من فکر میکردم ضرری نیست، وضو گرفتم غسل کردم، بعدن متوجه شدم که غسل من غسل ضرری بوده است، آیا این غسل باطل بوده یا باطل نبوده؟ اینو الان من نمیدونم، باید بریم ببینیم ادله رو. اون چیزی که من دارم عرض میکنم مال روزه است که همه گفت.
من پس فهم میکنم با توجه به این توضیح حتی پیرزنها، پیرمردها، بیمارها که احتمال میدن براشون ضرر داره نگیرن.
بله نباید بگیرن، همینطوره، نباید بگیرن. خوف ضرر باعث میشه که روزه ازشون برداشته بشه و نگیرن.
بله خیلی خوب، ممنونم استاد. شب چهارشنبه است و دلهای ما در شبهای چهارشنبه جمع‌کرانی و امام زمانی هست و خب توی سحرهای ماه مبارک رمضانم بیشتر دلهامون متوجه امام زمان هست، در افطارها متوجه امام زمان هست. یه لحظه بشینیم با خودمون فکر کنیم مردم، ما الان روزه هستیم، امام زمان ما هم روزه است، ولی خدا هم مثل ما روزه است، موقع افطار میکنه با ما، موقع سحر با ما برمیخیزه، سحری میل میکنه و روزه رو آغاز میکنه. البته اینکه کجای این عالم هست ما نمیدونیم، اما دعا میکنیم، میخوایم که به برکت روزه ولی خدا، ولی عصر، امام زمان عجل الله، بلکه عجل الله تعالی فرجه الشریف، بلکه یک عنایتی، یک توجهی به روزه ما و به عبادت ما بکنن ان شاء الله.
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما نداره یاری. اگه منو بجا خودت نرونم، بذار عاشقت بمونم، بذار تا نفس دارم از تو به خوبیات باشم با تو. خسته هم از دنیا، هر این دورنگی ها، دلم میخواد که باشم با تو.
السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علیک یا بقیت الله. در ادامه برنامه روشنای احکام باز میریم سراغ سوالات شما. دوستان فرصت دارید، تقریبا 20 دقیقه از برنامه باقی مونده، هم میتونید پیام بدید، پیامک بدید، تماس بگیرید و سوال بپرسید دیگه. حالا چون شب اولی است که ما برنامه رو تقدیم میکنیم، ممکنه برخی از مخاطبین هنوز مطلع نباشن، یادآوری میکنیم که ما در ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان، سه‌شنبه شب ها ساعت 20 تا 21 خدمتتون میرسیم، سوالات شما رو جواب میدیم. خب آها، پس این خلاصه داستانی که ما با استاد داشتیم، آقای علوی از گرگان. آقا اگر روزه برات ضرر داره نگی برادر عزیز، دردسر برای خود درست نکن. خلاصه این که من علاقه دارم و دوست دارم استاد، این چیز نمیشه دیگه. همون خدایی که به ما امر کرده روزه بگیریم، همون خدا
هم گفته ضرر داشته باشه باطله،
نباید بگیریم. ضمن این که حالا ماه رمضان یکی از اعمالش روزه است، خود ماه مبارک، ماه مبارکه،
این همه دعا داره، این همه اعمال داره، این همه نماز داره. ضمن این که همین روزه رو که شما نمیگیرید، این خیلی نکته مهمی است، خیلی آقای اسماعیلی غافلن ازش. بعضی میگه انما الاعمال به نیات، یعنی چی؟ یعنی من الان فردا میتونم روزه بگیرم، نمیگیرم، میگم که نیت شو دارم. نه، انما الاعمال به نیات مال اینایی است که روزه برای ضرر داره، نه باید بگیرم. این دوست داشتنه خیلی مهمه.
یا گاهی قصه میخورم،
میگه خدایا چی میشد واقعا، چی میشد. یه سری میتونن بگیرن و نمیگیرن، من نمیتونم بگیرم و دلم میخواد بگیرم، همینو ثوابش میدن اصلا.
بله
همینم ثواب داره.
من یه وقتی گفتم این رو توی برنامه، گفتم که گاهی همین اقبت خوردن ها، یه آدم عزیزی نشست سلام یه من مریضم دلم میخواست روزه بگیرم، گاهی همین قبطه، همین حسرته، ثوابش از روزه من علی اسماعیلی بیشتره، بالاتر قطعاً، چون اون خلوص نیتی که درش هست و اون خلاصه توجهی که درش هست گاهی از روزه هم ثوابش بیشتره. خب آقای حمیدی از خوزستان گفتن که تئاترتون قبول باشه انشالله. من قبلا فکر میکردم که اگر کسی عمدی روزه نگرفت، همین که به ازای هر روز 60 فقیر را قضا بدهد کافی است، و الان فهمیدم که این کفاره است و جایگزین آن روزه نمیشود. و آیا چون نیت جایگزین داشتم و نیت کفاره نداشتم باید مجدد کفاره ها رو پرداخت کنم؟
ببینید، کسی که خدای نکرده عمدی روزه ماه رمضان خودشو میخوره، هم قضا داره هم کفاره داره. حالا جایگزین من نمیدونم منظور ایشون چیه.
آره منم متوجه نشدم.
جایگزین یعنی چی؟ هم قضا داره هم کفاره داره. قضا یعنی این به جای اون یه روز.
آره یعنی قضای سر جای خودش هست، کفاره بسش شده.
کفاره یعنی جریمه. قضا که کردی یعنی همون روزو گرفتی، منتها چرا در زمان خودش نگرفتی، جریمه داره. جریمه این است که یا شما برای همون یک روز 60 روز روزه میگیرید که 31 روزش پی در پیه، یا برای همون یک روز 60 تا فقیر رو قضا میدید. این میشه جریمش.
پس کفاره جای قضا رو نمیگیره، و اگر فکر میکردن که چنین چیزی هست، خب اشتباه شاید تصور میکردید.
قضا نیازی نیست که کفاره رو دوباره بدن. آره. نه نه نه، کفاره که دارن
کفاره قبوله. درست.
بله. فقط یه روز قضا رو باید بدن.
همین مثلا بعضی فکر میکنن اول کفاره رو بدن بعد قضا رو بگیرن، اول اینجا اولویت داره.
نه نه، هیچ فرقی نداره.
یعنی اگر قضا رو نگرفته کفاره رو بدن،
کفاره رو بدن، قضاش بگردنش، منتها همارا میدونه آینده نیامده اون وقت قضا کنه.
یه سوالم الان به ذهنم رسید، این که اگر کسی کفاره بدهکار باشه میتونه قضا میتونه روزه مستحبی بگیره؟
بله
روزه مستحبی.
بله. کسی که روزه قضای رمضان به گردنش نمیتونه روزه مستحبی.
ظاهرا برخی از مراجع آخه کفاره
نه کفاره رو کسی اشکال نمیکنه، کفاره به گردنش، تازه کفاره تخییری آخه.
کفاره عذری باشه چی؟
کفاره عذری،
نه تأخیری.
کفاره عذری که روزه نیستش که. کفاره
نه، کفاره مثلا کسی مریض بوده.
خب مریض بوده
بعد باید کفاره میداده.
خب
بعد حالا
مریض بوده، مریض سال بوده که اون کسا نمیتونه روزه بگیره. هیچ، اونی که روزه مستحبی میگیره معلوم میشه که میتونه روزه بگیره، منتها روزه قضا به عهدش باشه نمیتونه.
خیلی خوب. آقای مطهری از تهران گفتن ممنون از استاد وحیدپور و آقای اسماعیلی، خیلی سپاسگزارم از شما. سوالم اینه که آیا آمپول یا سرم روزه رو باطل میکنه؟ مرجع تقلید چون همین گفتن خوب بود.
بله اگه مرجع تقلید رو میفرمودن خوب بود. چرا؟ به خاطر اینکه یه تفاوت‌هایی تو این زمینه هست، قشنگم هست تفاوت. آخه بعضی میگن این اختلافات چیه؟ ببینید تفاوت‌ها مبنای علمی داره. مثلا آیت الله مکارم میفرمان که هر گونه آمپولی که وریدی باشه، در رگ باشه، فتوا دارن که باید اجتناب بشه. این خودش نکته ایست دیگه، چون میره داخل رگ، مثل غذایی است که شما میخورید تبدیل میشه بعد به خون و میره داخل رگ. ایشون این رو ممنوع میکنن. و آمپولهایی که عضلانیه، وریدی نیست، اونها رو ایشون میفرمان که مانعی نداره. مثلا این یه نظره. مقام معظم رهبری میفرمان آمپولهای تقویتی و غذایی اینها رو احتیاط واجب آن است که اجتناب کن. روزدار
یعنی سرم هم همینجوره.
ولی سرم هم اینطوره. خب این احتیاط فتوا نیست. این احتیاط کار آسون میکنه. میتونه همین شخصی که این احتیاط رو میخواد عمل کنه میگه فتوا نیستش که. من این احتیاطه میتونم به فتوای آقای دیگه رجوع بکنم.
مثل آیت الله سیستانی که میگن
همین. اینجا نظریه سومه. مثل آیت الله سیستانیشون میفرمان که چه وریدی باشه، چه عضلانی باشه، چه قضایی باشه، چه تقویتی باشه، اشکالی نداره. اونم باز مبنا داره. چون نظرشون است که این اکل و شرب نیست. اون چیزی که مبتل روزه است خوردن
و
آشامیدن. اینا مصداق اکل و شرب نمیدونن. اینه. به این جهت میفرمان که اشکال نداره. وقتی اینا عرض بکنم و یه چیزی همه اتفاق دارن. و اون این است که اگر آمپولی باشه که نه جنبه تقویتی داره نه جنبه قضایی داره. انسولین، دیابتی، انسولین تزریق میکنه. یا مثلا آمپول بیهستی زده باهات دندونش رو فرض کنید، یا آمپول زده کورتونه چی میگن؟
بله
مسکنه مثلا درد داره آمپول زدنش، اون ربطی نداره، اونو همه میگن اشکال نداره.
آقای شهسواری از سمنان گفتن در ماه رمضان اگر دندان درد بگیریم و بریم دندان پزشکی آیا باعث باطل شدن روزه میشه؟ چون در دندان پزشکی ممکن است همین الان سوالی که اتفاق جواب دادیم بی‌حسی تزریق کنن، آیا روزه مشکل
پیدا می‌کنه؟ نه بی‌حسی عرض کردن مشکل نداره، مهم اون عرض می‌شود که آبی است که داخل دهان میشه، شما مرتب آب داخل دهانتون میشه و باید تخلیهش بکنید. اگر مواظبت بکنن که به حلق نرسه اشکال نداره.
بله. آقای جمشیدی از کاشان گفتن من مریض شدم و تب شدید گرفتم، دکتر برای تب به من شیاف داده، می‌خواستم بدونم استفاده از شیاف روزه رو باطل نمی کنه؟
نه، شیاف جامده اشکال نداره، مانعی نداره.
یعنی شیاف هم فرقی نمی کنه چی باشه؟
نه، نه،
مسکن باشه یا
هیچ فرقی
ممکن تربیتی چیزی؟
کلن چون جامده به دلیل جامد بودنش مشکل نداره. اون چیزی که روزه رو باطل میکنه که از مبتلاته تنقیه است یا نام دیگرش اماله است. اماله یعنی روان کردن، که قدیما اینجوری بود که از مایعات گیاهی طبی استفاده میکردن، جوشوندنی مثل گلختمی، بعد این رو یه ابزاری بود که از طریق مقعد وارد میکردن، میرفت تو روده، روده رو شستشو میداد. الان نه، الان میخواد روده رو شستشو بدن از طریق دهان دکترها کاری انجام میدن. سابق اینجوری نبود، اون وقتی به روده میرسید روزه رو باطل میکرد. مایات.
آقای محمودی از تهران آدامس جویدن گفتن روزه رو باطل میکنه، من خودم آدامس رو قورت نمیدم اما مزه شیرینیش توی دهانم میاد.
به قول طرف شوخی که گفت نه بیا قورتم بده. قورت دادن که خب معلومه که روزتون رو باطل میکنه. صحبت سر این که بجوید، قورت ندید. اینم توصیه کردن نکنید این کار رو. چرا؟ به خاطر اینکه در هر صورت اون موادی که آدامس داره که نتیجه جویدن میشه تفاله، یعنی یه زمانی میشه که شما دیگه بدت میاد اصلا و داری میذاری دور. خب چرا دور میندازی؟ چی ازش کم شده؟ شما میفهمید چی کم شده؟ یه موادی ازش کم شده دیگه، اون مواد رفته به حلقتون رسیده، بنابراین روزدار نباید استفاده بکنه. بله یه وقت هست که مثلا اینا مثال داریم میذاریم برای توضیح ها.
بله روشن
یه وقتی که یه وقت هست سنگریزه میذاره دهانش، سنگریزه چیزی ازش کم نمیشه که، سنگریزه چیزی ازش کم نمیشه، آدم چیزی ازش کم میشه، بنابراین استفاده نکنن.
آقای محمد تقی از آبادان گفتن، حالا این هم بپرسیم چون ممکنه مخاطبی ناسی که گاهی
اونم همینطوره اونو از خودشون پرسیدیم، از این برادرای افغانستانیمون پرسیدیم، گفتن که نه اینجوری نیستش که، مثل سنگریزه که نیست، اون تفاله میشه میدیدیم دور، مواد داره، مواد میره به حلق میرسه، اونم استفاده نکن.
قرص زیرزبانی چی؟ گاهی بعضی برای قلب و نمیدونم
قرص زیرزبانی هم قرص آب میشه دیگه، نمیشه؟ قرص سنگ که نیستش که، قرص آب میشه میره حلقش دیگه، منتها آرام آرام، یعنی قرص اینجوری نیست که شما آب پشتش کنی قورتش بدی، نیست، گذاشتی ریز 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 خودش حل میشه، حل میشه میره به حلق میرسه. اون وقت بستگی داره، چرا قرص زیرزبانی داره میخوره؟ میگه که من مریضم. خب اگه مریضید اون وقت چجوری روزه برای چی میگیری؟ میگه نه اب نداره، روزه گفتن ضرر نداره، فقط یه قرصه. خب همون قرصه که میخوای بخوری این خودش مجوز میشه که روزه نگیری شما.
حالا مثلا ناس رو ممکنه بعضی بگن اصلا از حلق پایین نمیره، از همون زیر زبان جذب بدن میشه.
واقعا اگر نمیدونم،
زیر زبونی هم همینجوره.
نمیدونم موضوعی ها، نه مسئله شو نمیدونم، نمیدونم موضوعیه، یعنی واقعا اگر به حلق نمیرسه.
شما استفتایی که مثلا از حضرت سیستانی کردن، چون فرموده ناس مشکل نداره،
بعضی دیگه از آقایون میگن، شاید این به دلیل هست که آقایون مراجع موضوع رو دقیقا نمیدونن، واقعا شاید موضوع رو نمیدونن، کما اینکه الان شما اینجوری که میفرمایید من میگم بله، اگر با اگر جواب میدیم، واقعا اگر اینجوری باشه که چیزی به حلق نمیرسه اشکال نداره. اما آدامسش هم همینه، اگر بگه اون مواد اصلا به حلق نمیرسه، چیز به حلق نمیرسه.
حالا یه سوال، مثلا موضوع حلقه یا نه؟
بله.
فرض کنید کسی شلنگ میکنن تو حلقش،
بله،
اون شلنگه از حلق رد بشه، بعد یه چیزی خالی کنن مثلا غذا توی معده‌اش،
اون باید ببینیم آیا
این روزه رو باطل میکنه؟
همین، آیا باید ببینیم که اون خوردن، اون مثل همین چیز میشه دیگه، تزریق آمپوله. اون مثل اون میشه، یعنی از طریق دهان هیچ چیزی نخورده و نه یاشامیده، چون از طریق دهان اگر بخورد و بیاشامد که به حلق برسد، اینو میگن خوردن آشامیدن. تو عرف ما هم همینو میگن. اما نه، داره یه وسیله‌ای غذا رو میفرسته به داخل معده‌اش. این از طریق دهان هیچ چیز نشد که. این مثل همون تزریقه میشه. غذا هم هست دیگه، غذا میشه دیگه. الان عرض کردیم مثل رهبری معظم فرماید که احتیاط واجب نباید این کار بکن.
آقای محمد تقی از آبادان گفتن وطنی که میگن نماز و روزه در آن کامل هست شامل کجا میشه؟ شامل محل تولد میشه یا محل زندگی؟
دوتاست. یه وقت وطن اول شماست که بهش میگن وطن اصلی، اونجاییست که شما در اونجا به دنیا اومدی و پدر و مادرت هم بالا همونجا بودن. یعنی به اصطلاح دیگه‌اش میگن وطن پدر مادری. کسی که در وطن پدر مادری به دنیا اومده، البته اون حالا یه مقداری باید زندگی کرده باشه اونجا، نه اینکه حالا مثلا فرض بفرمایید که مادره اونجا بچه‌شو به دنیا آورده، از بیمارستان هم که بیرون اومده گذاشتنش تو ماشین اومده مثلا فرض بفرمایید قم، مثلا اینجور نباشه. باید بچه‌ای را که در وطن خودش به دنیا میاره، خیلی ها سوال میکنن، یه مدتی هم اونجا مونده باشه،
رشد و نمو کرده باشه، بزرگ شده باشه.
نه به اون صورت، چون رهبری نظر مبارکشون عوض شد، فرمودن 6 ماه هم کافیه. بله 6 ماه هم اونجا باشه. از آیت الله سیستانی همین اخیراً کسی از من پرسید، مراجعه کردیم، فرمودن که همین حدود 4 ماه هم باشه کافیه. یعنی جوری نباشه که تا به دنیا آورد و فردا بیمارستان مرخصش کردن و ماشینو خوابی توی ماشینو پاشد مثلا اومد، فرض کن که مثلا میگم وطن دومش بچه رو آورد، اینجور نباشه. این میشه وطن اول، یعنی در وطن پدر مادری به دنیا آمده باشد و اینجور بفرمایید به اضافه اینکه چند ماهی هم در اونجا زندگی کرده باشه، این میشه وطن اول. وطن دوم چیه؟ وطن دوم این است که غیر اون وطن اصلی رفته یه جایی، خیلی اصلا الان مهاجرین زیادن دیگه، از وطن اول هجرت کرده اومده یه جایی، در اونجا تصمیم گرفته است به اینکه تا آخر عمر اونجا زندگی کند، تا آخر عمر بماند، این میشه وطن دومش.
بله. آقای مختار آبادی از کرمان گفتن من وقتی به سن تکلیف رسیدم پدر و مادرم بهم اجازه نمیداد که روزه بگیرم و میگفتن تو توانایی روزه نداری. حالا شاید خانمی باشن مثلا خانم مختار آبادی، الان حکم اون یک ماه روزه ای که نگرفتم چی؟ آیا فقط قضا به گردن من هست یا اینکه کفاره‌ام باید بدم؟
ظاهرا فقط قضا به گردن شد. میگم ظاهرا یه مقداری آدم توی این موارد شبهه داره. اینکه پدر مادر نگذاشتن اینجوری نبوده که مثلا حالا جلوشو بگیرن، نه بهش گفتن که اینجوری گفتن بهش، گفتن تو که نمیتونی نگیر. خب اینم خودش میدونسته که مکلفه باید بگیره، اینم هست. منتها اگه اینجوری که کارو آسون کنیم بگیم که خب حالا این چرا نگرفته،
یا اصلا گاهی دعواشو میکردن مثلا بچه‌ها رو، تو نباید بگیری، کی گفته باید بگیری، بر تو واجب نیست.
اینا رو من فکر میکنم جاهل قاصرن، برای کفاره اینا جاهل قاصر حساب میشن، کفاره نداره ولی قضا رو داره. ولی بعید میدونم اینجور موارد جاهل مقصر، مخصوصا این دختر بچه‌ای که 9 سالش شده، اینا خیلی چیزی هنوز متوجه نیست، فکر میکنه این که پدر و مادرش میگن درست، گفتن نباید بگیری نباید بگیری، اینم نگرفته، اینا کفاره نداره.
محمد باقر از قزوین گفتن من به خاطر بیماری قند 10 سال نتونستم روزه بگیرم، الحمدلله شفا گرفتم و مشکل قندم حل شده، الان باید کل این 10 سال رو روزش رو قضا کنم در حالی که من کفاره این 10 سال رو دادم.
نه کار خوبی کردم، مریض سال بوده دیگه.
بله
مریض سال بوده، تا مارمزون بعد مریض بوده، ملاک اونه، حالا الان خوب شده، چه ربطی داره به گذشته؟ اون 10 سال رو کفاره شو دادن کافیه، قضا هم نداره. امسال مارمزون که دیگه الان به قول خودشون الحمدلله خدا شد خوب شدن، روزاشونو بگیرن.
کفاره قضا
دادن، کفاره رو دیگه
قضا هم نداره،
نه دیگه مریض سال بوده.
آخرین سال چی؟
آخرین سال هم فرض اینه که مریض بوده، همین رو میخواستم بگم. اگر همین 7-8-10 روز پیش قبل مارمزونه هنوز نمیتونسته بگیره، مارمزون سال قبلش هم قضا نداره. اما یه وقت اومد و ایشون میگه من شفا پیدا کردم. کی شفا پیدا کردی؟
همین اینم بگم، یک ماه دو ماه قبل از
یکی دو ماه قبل از مارمزون اگه شفا پیدا کردید، مال همین مارمزون سال قبلتون رو قضا کنید.
خیلی ممنونم. محمد مهدی از تبریز گفتن که روحانی محله ما میگوید که یکی از واجبات روزه نیت است. اگر من وسط روز نیت کنم که روزم را باطل کنم، آیا اما بالاخره کاری که مبطل روزه است رو انجام نداده باشم روزم باطله؟
باید تا افطار امساک کنه و انشالله بعد از ماه رمضان هم قضا کنه. چون نیت روزه باید مستمر باشه، نمیتونی ببریش. که شما تا ساعت 10 صبح نیت داشتی روزم، از 10 صبح به بعد پیش خودت میگی برو بابا این حرفا چی، من روزه نیستم. برای اون که مبتلم انجام ندادم ها. ولی رکن روزه چیه؟ نیته. رکن نیه هیچ، روزتون باطله، ولی واجب است امساک کنید تا افطار، باید امساک کنید، بعدش هم قضا کنید، کفاره نداره.
درسته. یه نکته اینجا هست، یه وقتی کسی تصمیم میگیره که روزه رو بخوره، یه وقتی که نیت نبودن روزه میکنید، با هم فرق میکنید.
امام رضوان الله علیه فرق میذاشتن.
آها.
امام فرق میذاشتن. بعضی اکثر آقایون اینجوری بگیم، بعضی بگیم اکثر آقایون فرق نمیزنه، میگن هر دوش روزه رو باطل میکنه و قضا داره. بذار من یه توضیح کوچولو بدم. یه وقت است که نیت میکند که روزه نباشد، یعنی میگن نیت قطع، روزه نباشم، قطع کردم. یه وقت نیت میکند که سر یخچال میره نیت میکنه که آب بخوره، قضا بخوره، اینو میگن نیت قاطع. چرا؟ چون خوردن نیت مفطر میکنه، فرق میکنه با هم دیگه. اکثر آقایون میگن هر کدوم که باشه، البته به شرط این که فقط نیت بکنه، رفت سر یخچال در یخچال ببنده، لعنت به شیطون، نمیخوره، این باید بعدن قضا کنه. ولی امام رضوان الله علیه میفرمودن که نه، یک موردش قضا داره، یک مورد نداره. و اون کجاست؟ و اون این است که اگر نیت کرد که روزه نباشم، نیت قطع، این قضا دارد. ولی اگر رفت سر یخچال گفت که آب بخورم نیت که آب بخوره، ولی نخورده که، اونو میفرمودن که روزش مشکل نداره.
آقای منصوری از یزدم گفتن که الان گفتید که مریض سال لازم نیست که قضای روزهای قبل رو بگیره. من به خاطر بارداری 1 سال نتونستم روزه بگیرم و سال بعد به خاطر شیردهی نتونستم بگیرم. آیا روزه دوران بارداری رو باید قضا کنم؟
بله، خودتون الان گفتید مریض سال. باردار که مریض سال نیستش که، شیرده هم مریض سال نیستش. عذری که مشخصاً چی باشه؟ مریضی باشه،
یعنی بیماری نیست، شیردهی و بارداری مریضی نیست.
نه مریضی نیست، قضا به عهده‌شون هست، ولو قضا نکرده باشن قضا میمونه. بعدن باید ببینید اینا رو انبار نکنید، اینا رو واقعاً انبار نکنید، به تدریج روزه های قضاتون رو بگیرید.
بله، خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد، بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم، صحتتون مستدام باشه ان شاء الله. عزیزان دلم، یادآوری بکنم خدمتون که ما در ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان، سه‌شنبه شب‌ها ساعت 20 تا 21 خدمتون میرسیم و سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. اگر در طول هفته هم عزیزان سوالی داشتن میتونن برای ما ارسال بکنن، راه ارتباطی بالاخره برای شما فراهم هست. سه‌شنبه که خدمتون برسیم سوالاتون رو حتما جواب خواهیم داد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.